تاریکی ها رها شوم و آسمان را هم تجربه کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. کسی که دلیل بیماری روزه‌اش رو در ماه مبارک رمضان افطار کرده باشد و نتوانست بشه روزه رو بگیرد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد این روزه رو قضا نکرده باشد، یا مادری که بچه شیر میدهد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای شیر بچه ضرر خواهد داشت، یا مادر حاملی که جنین در درون دارد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای فرزندش ضرر دارد، تکلیف او چیست؟ آیا روزه از او برداشته می شود؟ آیا کفاره به گردن او می آید یا نه؟ این گونه افراد روزه ازشون برداشته نمی شود. وقتی که عذر آنان برطرف شد حتما باید روزه‌هایی را که به اصطلاح افطار کرده اند رو باید قضا کنند. اما به گردن این افراد کفاره میاد، کفاره نه کفاره روزه عمد، بلکه برای هر روز که روزه را خوردن و افطار کرده اند باید به مقدار 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بدهن. البته فراموش نکنید که این مقدار باید حتما هزینه برای صرف نان و قوت اینها باید بشود. امیدوارم که خداوند متعال اعمال عبادی همه ما را به بهترین شکل، بهترین وجه از همه ما بپذیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبور غم ها به دیدن بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. خونه ی سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، اون دیو راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش تا قد بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه ی سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، اون دیو راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، کمی یارم حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش عمری، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ سبور، خونه ی سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ جس نیومد سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش تا قد بیارم مرد باش. تنهای بی سنگ سبور، خونه ی سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست.
آخرین پنجشنبه اردیبهشت ماه 1398 رو هم از ساعت 6 صبح با شما سپری کردیم تا بدین لحظه که نوبت میرسه به شن آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو. امید آنچه تقدیم حضورتون شده به کامتون نشسته باشه و در ادامه با دیگر همکارانم بر روی همین طول موج همراه باشید. من بابک مینایی به نیابت از سایر همکارانم در این لحظه از محضرتون خداحافظی میکنم و آرزوی پایان هفته‌ای پر از سلامت، آرامش و یاد خدا رو دارم. 13:40 دعوت میشین به شنیدن برنامه پیدا و پنهان به مدت زمان 46 دقیقه.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به اتفاق همکارانم در گروه اجتماعی و سیاسی رادیو گفتگو تلاش خواهیم کرد در قالب برنامه مستند پژوهشی تحلیلی پیدا و پنهان، ضمن واکاوی موضوع گروه‌های فعال و مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی، به نقش محوری دانشگاهیان و فرهنگیان در پیروزی انقلاب بپردازیم. بنده سعید یوسفی کارشناس مجری این برنامه هستم و در خدمت آقایان دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، آقای دکتر بهزاد نیلوفری استاد دانشگاه، این قسمت از برنامه را در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز تقاضا می‌کنم با ارسال نظرات خودتون به سامانه پیامکی 301035 و یا تماس با شماره تلفن 162 ما رو در تقویت این برنامه یاری برسونید.
انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی در قرن 20 است. پیروزی انقلاب اسلامی و قوام و استمرار مرهون تلاش‌های آحاد جامعه بوده که در این راه دوشادوش یکدیگر حرکت کردند. تسلط فرهنگی و حقوقی و تدوین قانون کاپیتالاسیون، پوشش کاملا غربی، در حاشیه ماندن و در حاشیه ماندن فرهنگ دینی که با باور مردم گره خورده بود، سبب شد تا عاملین فرهنگی کشور یعنی فرهنگیان و معلمان در خط مقدم مبارزه به جنب و جوش بیفتند. بدون تردید نقش و حضور معلمان در مبارزه با دولت پهلوی بسیار چشمگیر و تاثیرگذار بود و آنان با بهره‌گیری از توان فکری صاحبان اندیشه و بهمندی از قدرت استدلال و ابتکار خیش نه تنها توان بالقوه دانش آموزان را به سوی اهداف و آرمانهای انقلاب هدایت کردند، بلکه با سلاح کلام و بیان خود سایر اقشار منفعل و منزوی جامعه را به جریان انقلاب علاقه‌مند نموده و سبب فراگیر شدن گفتمان دینی شدند. جلوه های حضور معلمان در عرصه های مختلف مبارزه و در طول سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال و انواع مختلف نمود پیدا کرد. بارزترین و تاثیرگذارترین مجاهدات معلمان با توجه به رسالت و وظیفه انسانی و دینی آنان، شرکت فعال در جبهه جدال فرهنگی بود. آنان مدارس را به کانون آگاهی بخشی و تبلیغ و ترویج افکار انقلابی مبدل کردند و با اشاعه باورهای دینی و اندیشه های اسلامی زمینه و زمانه را برای غلبه و هژمونی گفتمان دینی و انقلابی فراهم نمودند. در دانشگاه ها نیز اساتید و دانشگاهیان با روشنگری در مورد نفوذ فرهنگی غرب و ارزش های اسلامی ایرانی، سیمای جدید از فضای مبارزه دینی و آرمانی علیه رژیم شاه را در دانشگاه ها رقم زدند.
آقای دکتر ابو حمزه و آقای دکتر نیلوفری خیلی خوش آمدین. ابتدا شما هم شنوندگان عزیز ما یک سلام احوالپرسی بفرمایید تا سوالاتمون رو خدمت شما عزیزان مطرح کنیم.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیزی که رادیو گفتگو رو پیگیری میکنن و مباحث مختلفش رو گوش میکنند. امیدوارم که امروز بتوانیم این مبحثی که در موردش می‌خوایم بحث بکنیم مورد قبول شما شنوندگان عزیز قرار بگیره و آگاهی‌هایی رو در ارتباط با نقش دانشگاهیان و فرهنگیان در جامعه و مخصوصاً انقلاب اسلامی خدمت شما عزیزان داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر احمد ابو حمزه. آقای دکتر نیلوفر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، امیدوارم که بتونیم امروز انشاءالله در حد بضاعتی که وجود داره خدمت شنوندگان محترم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. کلیدی ترین عنصر پیروزی انقلاب اسلام در سال 1357 به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مردم بودند. لایه‌های درونی مردم به عنوان طبقات اجتماعی و سیاسی تأثیرگذاری مهمی در رخدادها و پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. نکته‌ای که قبل از ورود به بحث لازمه که به آن اشاره کنم این است که وقتی صحبت از این لایه‌ها می‌کنیم، مقصود این نیست که انقلاب کار این گروه هاست، بلکه می‌گوییم بعضی از گروه‌ها نماینده طیف‌هایی از درون مایه مردم بودند، چرا که مهمترین ویژگی انقلاب بعد از ماهیت اسلامی و دینی آن این بود که یک انقلاب طبقاتی، گروهی، سیاسی، صنفی یا امثال اینها نبود، بلکه برایندی از تمام جامعه به شمار می آید. نه انقلابی که از مرکز به سایر نقاط تسری پیدا کرده باشد، در حالی که در بسیاری از انقلاب‌ها چنین پدیده‌ای را ما شاهد بودیم. یکی از لایه‌های مردمی که نقش مؤثری در پیروزی انقلاب داشت، دانشگاهیان و فرهنگیان بودند. این قشر به دلیل آشنایی و آگاهی بیشتر از جریانات سیاسی، اجتماعی، حضور ملموس و کاملا محسوس و پررنگ در صحنه‌های انقلاب اسلامی داشتند. جناب آقای دکتر ابو حمزه، در ابتدا و قبل از ورود به نقش محوری دانشگاهیان و فرهنگیان به موضوع مبارزه علیه رژیم ستمشاهی، سوالم از جناب عالی این هستش که شاخص استقرار دانشگاه‌ها در کشور و رشد و توسعه علمی در دوره پهلوی دوم به خصوص رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
نگاه کنید، من فکر میکنم قبل از اینکه موضوع بحث بپردازیم، من یه تاریخچه خیلی کوتاه در دو سه دقیقه خدمت شنوندگان عزیز بگم که اصلا دانشگاه در ایران از چه موقعی شروع شد و چه نقشی داشت و همچنین اصلا مدارس. نگاه کنید، ما تا سال 1285 که انقلاب مشروطه صورت گرفت، ما مدرسه به عنوان چیزی که الان برای همه باشد و همه باید در اون درس بخونن وجود نداشت. در 1285 طبق متمم قانون اساسی، تعلیم و تعلم در حقیقت اجباری شد برای همه مردم بعد از انقلاب مشروطه و اولین مدارس را افتاد. در حقیقت ما اونجا وزارت معارف رو داریم در اون زمان. و بعد در 1294 اولین صحبت‌ها در مورد دارالمعلمین و دارالمعلمات، یعنی در واقع تربیت معلم و تربیت معلم پسر و تربیت معلم دختر صورت گرفت. و پس از اون هست که در سال 1297 که الان تقریبا 100 سال ازش میگذره، ما اولین دارالمعلمین مرکزی رو در تهران راه اندازی کردیم. و بعد از اون هست که در 1304 و 1306 1307 قانون‌های مختلفی رو در ارتباط با دارالمعلمین مرکزی، دارالمعلمین عالی شروع شد. ما موقعاً دانشگاه تهران رو نداریم. در سال 1312 هست که اولین قانون در ارتباط با دارالمعلمین در حقیقت مقدماتی و دارالمعلمین عالی صورت میگیره. بعد از اون در سال 1313 هست، 4-5 ماه بعد، این دارالمعلمین عالی میره توی جایی به نام دانشگاه تهران و اون دانشگاه تهران افتتاح میشه اولین بار. در اونجا مدارس ما خب خیلی زیاد شده در دوره پهلوی اول، مدارس خیلی زیاد داریم، نیاز به معلم داریم و تعلیم و تعلم برای عموم مردم تقریبا شروع شده. اما همین که دانشگاه تهران افتتاح میشه، سال بعدش ما میبینیم که جریان‌های مختلفی در همین دانشگاه تهران و دانشجو شروع میشه. مثلا ما جریان‌های مارکسیستی داشتیم، جریان‌های ملی داشتیم و حرکت‌های اسلامی، که این سه جریان همینجوری جلو میان تا پیروزی انقلاب. من خیلی کوتاه میپردازم. حتی در سال 1314 ما تظاهرات داریم، یعنی در بر علیه رضا شاه تظاهراتی رو داریم. تا سال 1320 که خب رضا شاه از کشور خارج میشه و تا سال 1332 که در حقیقت کودتای معروف هست، دانشجوها خیلی مخالفت میکنن، در خیلی از جاها شرکت میکنن، اعتراضهای دانشجویی دارن. اولینشون در خونه مصدق هست که میرن اونجا و مخالفت میکنن به نخست وزیر سهیلی و اینها، و اونجا اولین کسی که اونجا خلاصه شهید میشه رضا خواجه نوری هست. بعد از اون در سال کودتای 28 مرداد شما میبینید که در 16 آذر همون سال 32 سفر نیکسون به ایران، اون اتفاق مهم میافته و روی به دانشجویان آتش گشوده میشه. سه تا دانشجوی که خیلی معروف هست، اون سه دانشجوی معروف اونجا به شهادت میرسن. بعد از اون در سال 1336 باز میبینیم هستن. همینجوری میایم جلو، دانشجویان تأثیرات خودشون رو میگذارن تا سال 42 و بعد حالا جریان ها و تکاپو های مختلفی توی اعتراض های صنفی و غیر صنفی، اعتراض های مختلف، جریان های مختلف، اعتراضات حرکت های اسلامی، همه اینها اتفاق میفته. حتی در 15 خرداد نقش دانشجو خیلی وسیع هست تا میرسیم به انقلاب اسلامی. حالا من دیگه جریان انقلاب اسلامی و اتفاقاتی که میفته و اینکه حتی بعضی از دانشجویان قبل از انقلاب به مبارزات مسلحانه کشیده میشن، یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم فقط این گسترش فضای باز سیاسی که اتفاق میفته یا دانشجو فقط در دانشگاه هستن، نه، خیلی از این دانشجوها میان میرن در گروه های مخالف، در گروه های چپ، گروه های مختلفی که مخالفت میکردن با حکومت پهلوی دوم. و البته خدمتتون بگم، من یه آماری خدمت شما بدم، دقیقا در سال 57 ما 36 تا دانشگاه داریم، 50 دانشسرا داریم. دانشسرا میدونید، دانشسرا که خب حالا در فکر کنم سال 1972 هست که دیگه تعطیل میشن دانشسراها.
آقای دکتر ببخشید، بله. این افزایش کمی و یکباره دانشگاه رو شما در چی تحلیل میکنید؟
دیوید منشر یه کتابی داره به نام در حقیقت آموزش در ایران مدرن، تو اونجا تحلیلی که میکنه، من خیلی خوشم اومد این تحلیلشو، این هستش که این تعداد دانشگاه ها به خاطر این بود که مدارس ما خیلی زیاد شده بود و نیاز به این بود که این دانشگاه ها هر کدوم برای یک موضوعی درست بشن. مثلا ما در دارالمعلمین معلم تربیت میکردیم، در دانشگاه تهران اومدیم رفتیم به سمت علوم انسانی و موارد اینطوری، دانشگاه پلی‌تکنیک و یا دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو یا صنعت شریف رو که مثلا حالا نامهای زمان شاهشون اگه نکنیم، اومدن رفت به سمت اینکه ما مهندس تربیت بکنیم. یعنی ما واقعا نمیدونستیم که برای این دانشگاه برای چی داریم افتتاح میکنیم یا داریم درست میکنیم. در اون کنفرانس های رامسر هم که هم آموزش عالی و هم در حقیقت وزارت آموزش پرورش با هم دیگه تشکیل میشد، اونجا آمار اطلاعاتی هم به خود سیستم داده میشد که این تعداد این دانشجوها خیلی زیاده. چون میدونید ما تا سال 1146 تقریبا وزارت علوم کنونی و وزارت آموزش پرورش یکی بود. اونجا هستش که وزارت فرهنگ جدا میشه، وزارت آموزش پرورش جدا میشه، وزارت علوم جدا میشه و تعداد دانشجوهای خیلی زیادی زیر پوشش وزارت علوم قرار میگیره که گفتم 36 دانشگاه بوده، 50 دانشگاه بوده و 168 مؤسسه در حقیقت مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی بوده که اینها بعد از انقلاب بعضیشون تبدیل به دانشگاه شده. یعنی بعضی از اینها حتی مؤسسات مطالعاتی یا تحقیقاتی بوده که بعد از انقلاب تبدیل به دانشگاه شده. ما مؤسسات آموزش عالی چه دولتی چه خصوصی در مجموع حدود 180 هزار دانشجو داشتیم. این تعداد زیادی نسبت به کنون ما که 40 سال گذشته نیست، اما همین 180 هزار تا خیلی تاثیرگذار بودن در خیلی جاهایی که ما شاید بعضی موقع اصلا فکرش هم نمی کنیم. در بعضی جاهایی که تأثیرشون باعث حرکت‌های عظیم در بین توده مردم و همچنین حتی طبقه روشنفکر شده. وقتی دانشجوی میاد، ما سندهایی داریم، اسناد خیلی زیادی داریم، وقتی دانشجوی میاد اعتراض میکنه به استادش که شما داری اینجا اشتباه میکنی، شما داری اینجا در ارتباط با رژیم یا در ارتباط با حکومت اشتباه توضیح میدی، طرفداری میکنی و یا چیزای دیگه، باعث میشه که اون استادم تغییر پیدا کنه. با اینکه ما اگر بخوایم دانشگاه رو به چند قسمت تقسیم بکنیم، یعنی یک گروه رو دانشجویان ببینیم، یک گروه رو اساتید ببینیم و یک گروه رو اگر فقط در قسمت دانشگاه دانشجویان خارج از کشور ببینیم، چون تشکل‌های دانشجویان خارج از کشور خودشون تاثیرگذاری خیلی زیادی دارن. اما اگر بخوایم فرهنگیان رو در کنار اینها قرار بدیم، خب بله، معلمان، دانش آموزان رو هم میتونیم در کنار اینها قرار بدیم. البته روزنامه‌ها و دیگه خدمت قسمت موارد اون موقع بهش به عنوان وزارت اطلاعات گفته میشد، یعنی روزنامه‌ها و گردشگران ها خیلی موارد کمی بودن نسبت دانشجو و دانش آموزان.
آماری هم از نرخ سواد دارید در کشور در دوره پهلوی و ایام
الان آماری ندارم، اما اونطور که دقیق الان آماری ندارم، اما اونطور که ما میدونیم بعد از انقلاب نهضت در حقیقت سواد آموزی آغاز شد، چون واقعا نسبت تعداد با سوادان خیلی کم بود، با اینکه رشد داشتیم ها نگاه کنید، اما نسبت به بودجه و نسبت به زمان خودمون، نسبت به کشورهای خودمون ما خیلی عقب بودیم. و بعد از انقلاب شروع شدن نسبت سواد آموزی و اینکه ما کشور رو به جایی برسونیم که دیگه بی سواد نداشته باشیم، خیلی در حقیقت شروع شد با نسبت سواد آموزی و بقیه موارد، اما همون تعداد سواد داشتند، همون تعدادی که حتی تا حالا ششم ابتدایی آن زمان تا بعد دیپلم آن زمان و یا دانشگاه‌های مختلف گفتم 180 هزار نفر بودن دانشجو داشتیم، همونها تاثیرات شگرفی رو در انقلاب اسلامی داشتن.
سپاسگزارم. آقای دکتر نیلوفری، سوال بنده از جناب عالی این هست که می‌دونیم که فضای فرهنگی دانشگاه‌ها به ویژه بعد از دهه 30 متناسب با فرهنگ حکومتی بود. هدف از تحصیل اخذ مدرک و در محیط دانشگاه حتی فعالیت‌های مذهبی جدی ممنوع بود. حال چطور و چگونه گام‌های آغازین جنبش دانشجویی در دانشگاه‌ها شکل گرفت؟ این رو می‌خوام که جناب عالی برای شنوندگان عزیز ما باز بکنید که این جنبش‌های دانشجویی از کجا شکل گرفت و به اصطلاح موتور حرکت اینها رو چه تشکل‌ها و چه جریان‌هایی شروع به کار کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استاد شریفم جناب آقای دکتر عمو حمزه فرمودن، بعد از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 جریانات مارکسیست ملی و حرکت اسلامی در دانشگاه شکل گرفت. با هوشیاری مرجع تقلید وقت حضرت آیت الله عظما بروجردی و نگاه جدیدی که ایشون به بحث دانشگاهیان و دین داشتن، اساتیدی چون استاد شهید مطهری و استاد مفتح وارد فضای دانشگاه ها شدن و با تأسیس انجمنهای اسلامی در ادامه با جنبش های چپی که در درون دانشگاه ها شکل گرفته بود و توسط سرویس های بیگانه سازماندهی و تشکیل شده بود، شروع کردم به مبارزه کردم. با ورود استاد مطهری و استاد شهید مفتح به بحث دانشگاه، نگاه نو و جدیدی از دین ارائه شد و علارغم اینکه رژیم، چه رژیم رضاخان و چه رژیم محمد رضا پهلوی، سعی در این داشتن که دین و روحانیت رو عقب مانده و مرتجع معرفی کنن، با نگاه نوعی که جناب شهید مطهری و استاد مفتح در فضای دانشگاه از اسلام ایجاد کردن، مبنی بر این که اسلام در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه زنان حرفا و نگرش جدیدی داره، این موضوع باعث شد که جنبش هایی که در دانشگاه ها بودن با نگاه دینی و تلاش هایی که آیت الله طالقانی انجام دادن، انجمن های اسلامی شکل بگیره و با تلاش هایی که در ادامه مهندس بازرگان و سایر افراد انجام دادن، تونستن که این انجمن های اسلامی رو به شکل فعالتری برای مبارزه با جریانات چپی که در دانشگاه ها شکل گرفته بود سازماندهی کنم. با ظهور نهضت اسلامی و حضور حضرت امام در میدان، این جنبش های دانشجویی جان مضاعفی گرفت و در بزنگاه های مختلف، همونجور که جناب آقای دکتر فرمودند، چه در بحث 15 خرداد، چه در بحث کاپیتالیسیون، چه در بحث نهضت ملی شدن صنعت نفت، این جنبش های دانشجویی توانستن با سازماندهی و هدایت تشکلات معلمان، کارگران و فرهنگیان همواره در مقابل استبداد و استکبار واکنش های متناسب با رهبری حضرت امام داشته باشند.
یکی از نکاتی که فرهنگیان به رژیم ستمشاهی اعتراض داشتن این که نرخ بیسواری در کشور در مناطق شهری 52% و در مناطق روستایی حدود 70% بود، در حالی که درصد باسواری طی این دو دهه نسبت دههای قبل 30 و 40 هم بیشتر شده بود. آیا این تعداد مطلق بیسوادان در به اصطلاح اعتراضهای دانشجویی و دانشگاهی تأثیری داشت یا خیر؟
نگاه کنید، من تحقیق در حقیقت مستقلی در ارتباط با این سوال شما